ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام قریب الوقوع دو زندانی در ایران هشدار داد. ابراهیم رئیسی از نامزدهای اصولگرا در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما از پخش برنامه‌های حسن روحانی انتقاد کرد. و حسن روحانی میگوید ارتش ایران تهدیدی برای دیگران نیست. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه ای نسبت به اعدام قریب الوقوع دو زندانی در ایران هشدار داد. این دو زندانی به قتل عمد در نوجوانی متهم شدند. عفو بین الملل میگوید مهدی بهلولی پس از 15 سال حبس صبح چهارشنبه فردا در زندان رجای شهر اعدام خواهد شد. آقای بهلولی در آبان ماه سال 80 در دادگاهی جنایی در تهران به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شد. مهدی بهلولی در زمان وقوع جرم تنها 17 سال داشت. به گفته عفو بین الملل پیمان برنداه نیز قرار است 20 اردیبهشت ماه در زندان مرکزی شیراز به دار آویخته شود. او نیز در زمان وقوع قتل 16 سال داشت و در مرداد ماه سال 90 به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شد. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران در کنار چین و عربستان سعودی همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که بیشترین شمار اعدام را در جهان انجام می دهند. ابراهیم رئیسی از نامزدهای جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از پخش برنامه‌های به گفته وی پی در پی و پرحجم حسن روحانی رئیس جمهوری در این رسانه انتقاد کرد. در این نامه ابراهیم رئیسی مدعی شده است که این اتفاق برخلاف معمول است. آقای رئیسی در نامه خود آورده است که بسیاری از برنامه‌ها جز شئون انحصاری دولت نیست و برای انجام آنها نیازی به حضور حسن روحانی نیست و در نتیجه پخش آنها ایجاد کننده شائبه جانبداری و تبلیغ به نفع یک فرد است. ابراهیم رئیسی از علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما خواسته است تا از این اقدام پرهیز کند. آقای رئیسی در حال این انتقاد را متوجه صدا و سیما می کند که برخی از اصلاح طلبان نظیر حسین مرعشی از رؤسای سابق سازمان میراث فرهنگی بر این باورند که صدا و سیما مدتی است که تبلیغ غیر مستقیم خود برای ابراهیم رئیسی را آغاز کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم روز ارتش گفت که نیروهای مسلح ایران در حال حاضر از هر زمان دیگری آمادگی بیشتری دارند، با این حال تهدیدی برای دیگران نخواهند بود. آقای روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش توصیه آیت الله خمینی مبنی بر عدم دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی را یادآوری کرد.
هر مقدار فاصله نیروهای مسلح ما طبق تأکید امام راحل از سیاست و سیاست بازی دورتر باشد، اون نیروی مسلح قدرتمندتر و ملت در کنار اون نیروی مسلح خواهد بود.
آقای روحانی همچنین به دستاورد دولت 11 در امور دفاعی اشاره کرده و میگوید که از آغاز به کار دولتش بودجه بنیه دفاعی 145% رشد کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روز 29 فروردین ماه به فرمان آیت الله خمینی روز ارتش نامگذاری شد. در سال 1358 هم به فرمان آیت الله خمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد که در 14 دهه اخیر به موازات ارتش در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های خود را گسترش داده است. دو سازمان بین‌المللی که ناظر همه‌پرسی روز یکشنبه در ترکیه بودند می‌گویند فضای فعالیت دو طیف مخالف و موافق در کارزار انتخابات برابر نبوده است. در همین حال رهبران کشورهای اروپایی از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار برقراری گفتگو میان دو طیف رای دهنده شده، ولی ایران و روسیه این موضوع را مسئله داخلی ترکیه ارزیابی کردند. در همین راستا رویا ملکی گفتگوی داشته با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، و از او ابتدا پرسیده با توجه به نتیجه این همه پرسی از این پس چه تغییری در اجرای سیاست‌های ترکیه به وجود خواهد آمد. محسن میلانی:
این رفراندوم به نظر من مهمترین رویداد سیاسی که در این چند دهه اخیر در ترکیه انجام شده و نشون میده که جامعه ترکیه بیش از این که خیلی ها فکر میکردن دو قطبی شده و به خاطر همین هم مخالفین این رفراندوم که تعداد زیادی از جامعه ترکیه هستن به این سادگی از صحنه سیاسی بیرون نخواهند رفت و این میتونه برای حکومت آقای اردوغان و برای ترکیه مسئله به وجود بیاره. 18 تعقیب در قانون اساسی ترکیه به خاطر این رفراندوم به وجود خواهد آمد که من چند تاشو در رابطه با اینکه چه تأثیری روی اجرای سیاست داره میگم. اول از همه مهمترین مسئله اینه که سیستم پارلمانی ترکیه تبدیل شده به یک سیستم مقتدر ریاست جمهوری، یعنی دفتر نخست وزیر که تا امروز چند سال قبل قدرت زیادی داشت منحل خواهد شد و در حقیقت تمام قدرت نخست وزیر به رئیس جمهور داده خواهد شد و اگر آقای اردوغان بتونه انتخابات سال آینده رو یک سال و نیم آینده رو ببره، ایشون میتونه تا 12 سال دیگه رو قدرت بمونه. مسئله دیگه اینه که تا امروز رئیس جمهور ترکیه بیطرف بود تو کارهای سیاسی، ولی قانون جدید اجازه میده به رئیس جمهور که رئیس حزب هم باشه و بنابراین دفتر ریاست جمهور رو خیلی بیشتر سیاسی خواهد کرد. بعد از این رئیس جمهور ترکیه میتونه تغییرات مهمی در کابینه به وجود بیاره بدون اینکه تایید بگیره از پارلمان. رئیس جمهور میتونه اعلام حکومت نظامی بکنه و حتی میتونه که پارلمان را هم منحل بکنه و از همه مهمتر در رابطه با دادگاه‌های ترکیه ایشون میتونه 12 نفر از 15 نفر قاضی‌های دادگاه عالی ترکیه را، یعنی دادگاه قانون اساسی را تغییر بده. این تغییرات باعث این خواهد شد که رئیس جمهور ترکیه قدرت زیادی خواهد داشت و به خاطر همین هم خیلی ها نگران هستند که ترکیه داره به طرف یک نوع استبداد ریاست جمهوری حرکت میکنه.
با توجه به این تفاصیل روابط اتحادیه اروپا به چه سمت خواهد رفت؟
الان مدت هاست که خیلی ها مخالف پیوند به ترکیه به اتحادیه اروپا هستند، ولی در این چند سال اخیر این مخالفت ها تشدید پیدا کرده به خاطر مسئله بغرنج مهاجرین مسلمون، پناهندگان مسلمون و بعد هم به خاطر این رفراندومی که انجام شده مخالفت‌ها خیلی بیشتر شده. امروز وزیر خارجه اتریش اعلام کرده که مذاکره با ترکیه بر رابطه با اتحادیه اروپا بیفایده است و رئیس یک گروه لیبرال در پارلمان اروپا هم تقریبا همین حرف رو زده. به نظر میرسه که خیلی ها سردرگمن و نمیدونن که نتیجه این رفراندوم چیه، ولی به نظر من اگر ما به دقت نگاه کنیم به صحبتهایی که امروز در اتحادیه اروپا میشه، میتونیم به این جنبندی برسیم که شانس این که ترکیه بتونه به اتحادیه اروپا ملحق بشه امروز خیلی از قبل از این رفراندوم کمتر شده و صحبتی که خانم مرکل در سال 2005 یعنی در حدود 12 سال قبل کرد و این بود که به جای اینکه ترکیه وارد اتحادیه اروپا بشه ما باید یک رابطه مخصوصی با ترکیه داشته باشیم، به نظر من میتونه جایگزین این مسئله الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بشه.
گفتگوی همکارم رویا ملکی بود با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، درباره تغییرات احتمالی در اجرای سیاست‌های ترکیه پس از همه‌پرسی روز یکشنبه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بنیاد مستضعفان قصد دارد مالکیت و مدیریت دو کاخ نیاوران و سعدآباد را به عهده بگیرد. مدیریت کاخ‌ها و موزه‌ها در ایران در دست سازمان میراث فرهنگی است و همین موضوع چالشی را بین این سازمان با بنیاد به وجود آورده و کار به دادگاه کشیده شده است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
کاخ موزه سعدآباد در دره سرسبز دربند، شمالی ترین و خوش آب و هوا ترین منطقه تهران و همینطور کاخ نیاوران، محل اصلی سکونت خانواده پهلوی در میدان نیاوران تهران که به دلیل فضای سبز و طبیعت چند هکتاری به تنفسگاه پایتخت معروف شدند، این روزها با کشمکش تازه‌ای روبرو شدند. دعوای حقوقی و قضایی که بر سر تملک و مدیریت این دو کاخ بین سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان مطرح شده، رأی دادگاه بدوی را به نفع بنیاد به دنبال داشته است. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مؤسسه ای است که در مورد عملکردش فقط به رهبر ایران پاسخگوست. موضوعی که علاوه بر درگیری حقوقی سازمانی صدای اعتراض بیش از 400 فعال معماری و شهرسازی را هم بلند کرده است. آنها در بیانیه رسمی اعلام کردند کاخ موزه ها بنا به ماهیت متعلق به میراث فرهنگی هستند. نامه یا بیانیه با امضای افرادی مثل محمد بهشتی، محمد حسن طالبیان و ایرج کلانتری. این 420 تن نوشتند بنیاد مستضعفان چه مزیتی بر سازمان میراث فرهنگی در مالکیت و بهره برداری از این دو کاخ موزه دارد؟ آیا برنامه هایی برای تبدیل کاربری یا استفاده های تجاری وجود دارد؟ موضوعی که محمد علی دادخواه حقوقدان و پیگیر پرونده های قضایی میراث فرهنگی هم با آن موافق است.
بنیاد مستضعفان میتونه مالک باشه اما نمیتونه نگهداری بکنه، یعنی باید اگه درآمدی داره به اون بدن، حتی اگه مخارجی هم باره باید بپردازه. نگهداری و نظارت فنی بر چگونگی حفظ آثار تاریخی به عهده سازمان میراث فرهنگی، همینطور که بسیاری از پل‌ها اموال عمومیه اما میراث فرهنگی نسبت به چگونگی حفاظت، نگهداری و داشت و برداشت اون نظر میده و کلیه سازمان‌های زیرآب باید از اعلام نظر میراث فرهنگی تبعیت کنند. اما از نظر شرعی ما یک قاعده‌ای در فقه داریم که میگیم کل امر یرجع الی اصل. اصل در اینجا آیا بنیاد مستضعفان یا سازمان میراث فرهنگی، چه از نظر عقل، چه از نظر منطق، چه از نظر قانون و چه از نظر عرف باید واگذار بکنن نسبت به ساختار چگونگی داشت، پرداخت و نگهداری این ابنیه تاریخی به میراث فرهنگی. به نظر من اقدام بنیاد مستضعفان باعث تخریب، رکود و آسیب به این بناهای تاریخی.
مدیر کل موزه ها و اموال تاریخی و فرهنگی کشور و سرپرست کاخ سعدآباد روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است برای بررسی مجدد رأی دادگاه بدوی اقدام می شود. او گفته است این کاخ ها نیازمند رسیدگی دائم هستند و مدیریت غیر تخصصی قطعا باعث آسیب این کاخ ها خواهد شد. به گفته او تملک کاخ های سعدآباد و نیاوران مشمول تعریف ایجاد بنیاد مستضعفان نمی شود. به گفته آنها این بنیاد معمولا اموال مصادره شده ای را مالک می شود که جنبه اموال شخصی دارد، در حالی که سعدآباد و نیاوران اموال عمومی به حساب می آیند. پیش از او معاون میراث فرهنگی گفته بود کاخ موزه های سعدآباد و نیاوران در دوران پهلوی به وزارت دربار تعلق داشته و به استناد فرمان آیت الله خمینی در اسفند ماه 57 مالکیت این دو کاخ بر عهده دولت قرار گرفته است. کاخ سعدآباد با 18 کاخ کوچک و بزرگ از دوره های قاجار و پهلوی در سعدآباد از مراکز محبوب گردشگری ایران است. همچنین مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در باغ بزرگی به مساحت حدود 11 هکتار در شمال تهران جذابیت تاریخی و طبیعی فراوانی دارد. موضوعی که به گفته محمد علی دادخواه حقوقدان در تهران میتواند یکی از دلایل مطرح شدن بحث تغییر مدیریت آنها باشد.
با توجه به نوروز که تعداد استقبال کنندگان فراوانه و استفاده های متعددی که گاهی برای برگزاری برخی از مراسم داده میشه، این رخداد رو پدیدار ساخته.
با این حال بنیاد مستضعفان در واکنش به بالا گرفتن اعتراض ها به موضوع تغییر مالکیت این کاخ موزه ها اطلاعیه را به نقل از معاونت امور حقوقی، توسعه و مدیریت و منابع منتشر کرده که گفته موضوع مالکیت این دو کاخ در قوه قضاییه در حال رسیدگی است و بنیاد مستضعفان خود را موظف به اجرای احکام قطعی محاکم قضایی می داند.
ایلیوشین قصد دارد هواپیمای 114 را دوباره با تغییراتی بهینه‌سازی کند و روسیه به ایران پیشنهاد تولید مشترک این هواپیما را داده است. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه گفته است که تولید مشترک هواپیمای نوسازی شده ایلیوشین 114 را به طرف ایرانی پیشنهاد کرده و شرکت‌های روسی با شرکای ایرانی برای تنظیم پیشنهادها و توافق‌های معین همکاری می‌کنند. اما این هواپیما چگونه هواپیمایی است و آیا ممکن است خاطرات تلخ هواپیمای ایران 140 در این پروژه تکرار شود؟ اگر تمایل دارید این گزارش رو دنبال بکنید، میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. این گزارش رو میتونید در اواسط صفحه در دسته‌بندی فراتر از خبر پیدا بکنید. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا باشید.